نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در اولین ثانیه های شروع 15 آذر ماه در ایران، لحظه هایی که بامداد چهارشنبه شروع شده، و سلام به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و با رادیو فارسی زبان فردا همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. از این لحظه شروع میشه تا 45 دقیقه آینده ما همراه با همه همکارانم با شما خواهیم بود با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم در بخش‌های مختلف برای شما تهیه کردن، به این امید که با ما در این 45 دقیقه بمونید. مثل همیشه ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا خبرها رو بشنوید، اما همراهمون بمونید، جایی نرید. بعد از خبرها براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. رضا جمالی در استودیو هست. رضا سلام بر تو.
سلام عزیز، شب بر تو خوش و سلام شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری ها، با شدت گرفتن تظاهرات در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر، محمد مرسی محل کارش را ترک کرد. ماموران پلیس برای جلوگیری از هجوم معترضان به سوی آنان گاز اشک‌آور شلیک کردند. بر پایه گزارش‌ها، تظاهرکنندگان سیم‌های خاردار اطراف کاخ ریاست جمهوری را بریدند و هزاران تن دور کاخ حلقه زدند. مخالفان به اختیارات تازه‌ای که محمد مرسی برای خود در نظر گرفته و همچنین پیشنویس قانون اساسی که قرار است 25 آذر به همه پرسی گذاشته شود اعتراض دارند. بیش از 10,000 تن از مخالفان نیز در شهر اسکندریه دست به تظاهرات زدند. در استان مرکزی مینیا نیز مخالفان و موافقان مرسی در مقابل دفتر حزب عدالت و آزادی با یکدیگر به زد و خورد پرداختند که با شلیک گاز اشک‌آور ماموران پلیس پراکنده شدند. ناتو درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک این کشور برای مقابله با حمله احتمالی سوریه را روز سه‌شنبه تصویب کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی پس از مذاکره در این باره در بروکسل بیانیه‌ای منتشر کردند. در این بیانیه آمده است که این سازمان برای افزایش قابلیت‌های دفاع هوایی ترکیه از قصد آلمان، هلند و آمریکا به جهت رساندن موشک‌های پاتریوت به ترکیه استقبال می‌کند. روسیه متحد قدیمی حکومت دمشق هشدار داده که استقرار این موشک‌ها می‌تواند خصومت‌ها را تشدید کند. آندرس فوگ راسموسن روز سه‌شنبه گفت انتظار دارد که استقرار موشک‌ها طی چند هفته آینده پس از تایید متحدان ناتو به انجام برسد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی، از پایان اعتصاب غذای او پس از 49 روز خبر داد. آقای خندان شامگاه سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود ضمن اعلام این خبر نوشت: در ملاقات استثنایی عصر روز سه‌شنبه، نسرین با توجه به برداشتن محدودیت غذایی مهراوه دخترش به اعتصاب غذای خود پایان داده است. رضا خندان در این زمینه توضیح بیشتری نداده و تنها از دوستان و همدلان و همچنین فعالین زنان سپاسگزاری کرده است. نسرین ستوده از 26 مهر ماه در زندان در اعتراض به محدودیت علیه خود و خانوادهش، از جمله ممنوع الخروج شدن دختر 12 سالش، دست به اعتصاب غذا زده بود و به گفته همسرش رضا خندان در وضعیت جسمی خطرناکی قرار داشت. یک نماینده مجلس شورای اسلامی خودسری ماموران پلیس را عامل مرگ ستار بهشتی و بلاک نویس منتقد حکومت ایران دانست. او همچنین غیر استاندارد بودن بازداشتگاه را در مرگ بهشتی دخیل دانسته است. مهدی دواتگری نماینده مجلس در گفتگو با روزنامه بهار در عین حال تاکید کرده که کشته شدن این وبلاگ نویس در ایران عملی سازمان یافته نبوده است. مرگ ستار بهشتی که در زمان بازداشت او به دست پلیس سایبری ایران رخ داد، واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا ادعای ایران درباره شکار یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در آسمان ایران را رد کرد. جیسون سالاتا، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس، روز سه‌شنبه گفت که همه هواپیماها بدون سرنشین در منطقه بازشماری شدند و عملیات نیروهای آمریکایی در محدوده آبها و فضای شناخته شده بین‌المللی انجام می‌گیرد. صبح سه‌شنبه علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، ادعا کرده بود این نیرو یک فروند پهپاد آمریکایی را که وارد آسمان ایران شده بود شکار کرده است. روزنامه اسرائیلی هاارت روز سه‌شنبه از طرح‌های بیشتر دولت بنیامین نتانیاهو در هفته‌های آخر این دولت برای ساخت و ساز در اراضی اشغالی فلسطینی با محوریت شرق بیت المقدس خبر داد. این تصمیم با وجود ناخشنودی عمیق جامعه جهانی از طرح جنجالی تازه اعلام شده این کشور برای ساخت 3000 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس اعلام می شود. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما اگر بمونید در ایران، اگر هستید بیدار باشید، 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، نسرین ستوده وکیل زندانی در اوین بعد از 49 روز اعتصاب قضاش رو شکست.
مقاومت ایشان باعث شد که مأمورین قضایی و امنیتی وادار به عقب نشینی بشوند.
کمتر از 2 روز تا پایان مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه سال 92 به مجلس و بیخبری از چگونگی بودجه.
تا به حال در بودجه های سالانه ایران حدود 70% درآمدهای بودجه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نفت وابسته بود.
تخریب بخش زیادی از دیوار سنگنگاره باستانی نقش برجسته زن ایران باستان در کازرون.
نقش زن در آثار هنری دوره هخامنشیان وجود نداره، اما در دوره‌های دیگه مثل دوران ایلامی، دوران اشکانی، ساسانی نقش زن وجود داره و فراوان هم وجود داره.
همراه ما بمونید در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، یعنی حدود 26 دقیقه آینده میتونید صدای شما صدای فردا رو بشنوید. ساعت 6 دقیقه بامداد در تهران هست. ما از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم و با یک گزارش شروع می کنیم از سوریه. گزارش های مختلف حاکی از این هست که سخنگوی وزارت خارجه سوریه خاک این کشور را ترک کرده و به لندن رفته. هنوز روشن نیست که سخنگوی وزارت خارجه از طرف بشار اسد برکنار شده یا اینکه خودش از این سمت کنار گرفته. از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک در منطقه که نخواست نامش فاش شود، روز دوشنبه هفته جاری گزارش داد که جهاد مقدسی از نظام بشار اسد جدا شده و سوریه را ترک کرده است. رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است که جهاد مقدسی پس از استعفا از سمت خود دمشق را به مقصد لندن ترک کرده است. عبدالرحمن در این باره اضافه کرد که مقدسی در معرض فشارهای از سوی اطرافیان بشار اسد و نه خود بشار اسد قرار گرفته بود. مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه اظهار داشته است که برخی اطرافیان بشار اسد از حضور رسانه‌ای پیاپی مقدسی و برخی از سخنان او ناراحت بودند. پیش از این نیز شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان در خبری فوری اعلام کرده بود که جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه، به دلیل سخنانی که خارج از مواضع رسمی دولت سوریه اظهار داشته، از سمت خود برکنار شده است. مقدسی در هفته‌های اخیر به ندرت در مقابل دوربین رسانه‌ها حاضر شده بود، مسئله‌ای که گمان زنی‌هایی را مبنی بر احتمال جدایی او از نظام بشار اسد به وجود آورده بود. جهاد مقدسی از مسیحیان دمشق است و پیش از این به عنوان کارمند سفارت سوریه در لندن خدمت می‌کرد. در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه هفته جاری به بشار اسد در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان هشدار داد. به گزارش رویترز آقای اوباما در این زمینه گفت:
And today I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command, the world is watching. The use of chemical weapons.
دنیا نظاره‌گر تحولات سوریه است و اگر بشار اسد دست به چنین کاری بزند، باید مسئولیت پیامدهای آن را بر عهده گیرد. آقای اوباما به واکنش احتمالی آمریکا در برابر چنین اقدامی اشاره نکرد، اما پیش از این سخنگوی کاخ سفید گفته بود برنامه احتمالی برای مقابله با چنین اقدامی در نظر گرفته شده است. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پس از آن اعلام شد که روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین گزارش خود از سوریه از ردیابی فعالیت‌های نیروهای ارتش سوریه در استفاده از سلاح‌های شیمیایی خبر داده که علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم به مقامات سوریه نسبت به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان هشدار داده است. در پاسخ به این اظهارات و به گزارش خبرگزاری رویترز، سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود استفاده نخواهد کرد. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد که فعالیت‌های بشردوستانه خود در سوریه را به دلیل بحرانی شدن اوضاع امنیتی به حاله تعلیق در خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط نهاد مستقل نظارت بر حقوق بشر در سوریه، از زمان آغاز درگیری‌های این کشور در ماه می 2011 میلادی تا کنون بیش از 41,000 نفر کشته شدند.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
برای ما ایمیل بفرستید یا اینکه تلفن بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مربوط به ایران بگید یا اینکه مسئله‌ای که شنیدید همین الان در موردش سوریه. برگردیم به ایران. نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی بعد از 49 روز اعتصاب قضای خودش رو روز سه‌شنبه شکست و به حرکت اعتراضی خودش پایان داد. خانم ستوده که در روزهای پایانی سال 89 روانه زندان شده، در روز 26 مهر ماه در اعتراض به شرایط نگهداری خودش در زندان و ممنوعیت قضایی برای دختر 12 سالش برای خروج از کشور اعتصاب قضا کرده بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا در مورد این قضیه توضیح میده.
من این پیروزی رو به خانم نسرین ستوده تبریک میگم. مقاومت قابل ستایش ایشان باعث شد که مأمورین قضایی و امنیتی وادار به عقب نشینی بشوند و به قانون احترام بگذارند و ممنوع الخروجی و پرونده کیفری دختر 12 ساله ایشان رو ببندند.
خانم عبادی، به نظر شما فعالیت‌ها و کمپین‌هایی که در داخل و خارج از ایران راه افتاده بود و به ویژه پیام‌های شخصیت‌های مهم بین‌المللی تا چه حد تأثیر داشت در پایان اعتصاب قضای خانم ستوده و رسیدن ایشون به درخواستشون؟
طبیعتاً توجه بین‌المللی تأثیر بسیار زیادی داشت، اما آنچه که باعث پیروزی خانم ستوده شد مقاومت خود ایشان بود.
شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم جمشید زند در مورد شکستن اعتصاب قضای همکار خودش نسرین ستوده صحبت میکرد، وکیل دادگستری در زندان اوین. خانم ستوده بعد از 49 روز در یک حرکت اعتراضی به اعتصاب قضای خودش در زندان پایان داد.
در زندان متولد شدم، روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارن، انداختم پشت میله شوپا، انداختم دست چپمو دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
اسم این برنامه هست در زندان متولد شدم. همطور که وحید پوراستاد میگفت، تهیه کننده این برنامه هم وحید پوراستاد هست و این برنامه دوشنبه و سه‌شنبه پخش شد از رادیو فردا، با استقبال زیادی هم روبرو شد. شما اگر این برنامه رو نشنیدید، روز پنج شنبه و جمعه هم میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. پنج شنبه ساعت 8:30 شب و جمعه ساعت 12:30 ظهر. همین الان هم البته میتونید این برنامه رو بشنوید، بخونید. اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با متن این برنامه رو میتونید پیدا کنید و یا اینکه از طریق فیسبوک رادیو فردا میتونید فایل صوتی این برنامه رو گوش کنید. همچنان در ایران بمونیم. دو روز مونده به پایان مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه سال 92، هنوز گویا هیچ چشم‌اندازی دیده نمیشه که دولت بتونه تا حدود دو روز دیگه این لایحه رو به مجلس ارائه کنه. برابر آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، دولت باید تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال بعد رو به مجلس ارائه کنه. در این مورد بیشتر میشنویم با فریدون زرنگار.
غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر میگوید برخی از نمایندگان مجلس در شهریور ماه با بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری درباره ارائه به موقع لایحه بودجه سال 92 جلسه برگزار کردند. در این جلسه به گفته آقای جعفرزاده نمایندگان به معاون رئیس جمهوری گفتند که بودجه باید هرچه زودتر به مجلس ارائه شود تا مجلس فرصت کافی برای بررسی آن داشته باشد، اما متاسفانه این کار انجام نشده است. آقای جعفرزاده به مهر میگوید با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد یا دولت تاکنون هیچ اقدام جدی در رابطه با تدوین بودجه سال آینده انجام نداده است، یا اینکه قصد دارد آن را یک دفعه به مجلس ارائه کند که مجلس وقت کافی برای بررسی آن نداشته باشد. این بار اول نیست که دولت محمود احمدی نژاد لایحه بودجه را به موقع به مجلس نمی‌دهد. در دو سال گذشته هم به دلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس در موعد قانونی، مجلس مجبور به تصویب بودجه 2/12 شد. بدین معنی که مجلس بودجه موقت را برای 2 ماه اول سال بر پایه بودجه سال پیش از آن تصویب می‌کند تا کارهای کشور لنگ نماند. آنچه تا کنون به خارج درس کرده است این است که گویا بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود. رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تشریح ویژگی‌های بودجه سال 92 از رویکرد انقباضی شدید در این لایحه گفته است. ویژگی انقباضی بودجه بدین معنی است که هزینه‌های جاری دولت در سال آینده کاهش پیدا می‌کند و دولت سعی خواهد کرد از ریخت و پاش‌های مالی پرهیز کند. با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی ایران و گرانی و تلاطم در بازار ارز، آنچه در بودجه سال آینده مورد اختلاف است تعیین نرخ برابری ارز در بودجه و چگونگی وابستگی و حد این وابستگی به درآمدهای نفتی است. محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پول نفت درآمد نیست بلکه سرمایه ملت است میگوید این سرمایه ملت را نباید برای اداره کشور هزینه کرد. بنابراین و به گفته آقای ابو ترابی فرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت تلاش میکنند بودجه سال 92 را به بودجه غیر نفتی تبدیل کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان بیش از نیمی از بودجه سالانه وابسته به درآمدهای نفتی است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس:
به دلیل تحریم ها صادرات نفتی ایران به خارج کم شده و ایران حدود نصف آن چیزی رو که سال گذشته صادر می کرد نفت صادر می کنه. بنابراین مجبورن که تا اندازه زیادی وابستگی بودجه رو به نفت کاهش بدن. در اصل تا به حال در بودجه های سالانه ایران حدود 70% درآمدهای بودجه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نفت وابسته بود. مستقیم که مشخصه، غیر مستقیم به این معنی که بخشی از مالیات ها از جمله مالیات های گمرکی وقتی تأمین میشه که نفت در کار باشه و اگر نفت نباشه این سلسله از مالیات ها هم تأمین نمیشه، بنابراین اونها رو هم به نوعی باید وابسته به نفت حساب کرد.
از سوی دیگر به دلیل تلاطم شدید در بازار ارز امسال تعیین نرخ پایه ارز در بودجه هم بسیار مشکل تر شده است. اما به رغم بحث‌ها و جدل‌های زیادی که میان مجلس و دولت در ماه‌های گذشته بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت در گرفته است، از جمله به خاطر پایبند نبودن دولت به قوانین و مصوبات مجلس و با در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته، انتظار نمی‌رود که بودجه سال آینده که در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به مجلس داده می‌شود، چندان تغییرات ساختاری با خود همراه داشته باشد.
گزارش فریدون زرنگار را از رادیو فردا شنیدید در مورد اینکه کمتر از 2 روز مونده به پایان مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه سال 92 و هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده و ما از شما می‌خوایم حتما سری بزنید به صفحه فیسبوکمون، نظرتون رو در مورد همین موضوع بنویسید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
من یه بازنشسته تامین اجتماعی ام، 248 تومن حقوق میگیرم، 250,000 تومن به خدا کره خونه میدم، 6 ماه 7 ماه از خجالت زنم بچم خونم نمیاد. شما به خدا این صدا منو به گوش مسئولین برسونید.
در ارتباط با مذاکره با امریکا، مشاور رهبر یه چیزی میگه، وزیر امور خارجه یه چیزی میگه، نماینده رهبر در سپاه هم یه چیزی میگه، همشون هم خودشونو منتسب به رهبر میکنن. همینه که غرب نمیدونه که با کی طرفه در ایران.
با سلام، سعید هستم از آلمان. اگر از آقای خامنه‌ای سوال شود بزرگترین اشتباه زندگیت چه بوده، مطمئنن خواهد گفت انتخابات سال 88. ای کاش حق موسوی پایمال نمی شد و او رئیس جمهور می شد، چون لطمه‌ای که از سوی آقای احمدی نژاد به ایشان وارد شده به مراتب دردناکتر از صدها هزار نفری بود که 25 بهمن به خیابان‌ها آمدند و علیه آقای خامنه‌ای شعار دادند.
آقای سعید جلیلی، بهترین راه برای سوریه اگر دموکراسی باشد، چرا این راه را برای ایران پیشنهاد نمی کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. اما ارتش ایالات متحده آمریکا با وجود تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده از ایران پادزهر میخره. در این مورد از فهیمه خضرحیدری میشنویم.
روابط سمی و زهرالود ایران و آمریکا موضوعی است که توجه روزنامه وال استریت ژورنال را به خود جلب کرده. این روزنامه از وابستگی پنتاگون به پادزهرهای درمانی ایران می‌نویسد که در طول جنگ آمریکا در افغانستان شکل گرفته. ایالات متحده آمریکا به پادزهرهایی که در ایران ساخته می‌شود نیاز دارد. همین امر سبب شده تا کشوری که تحریم‌های بین‌المللی گسترده علیه ایران وضع کرده، همچنان تجارت پادزهر ایرانی را ادامه دهد. وزارت دفاع آمریکا تا ژانویه سال 2011 میلادی خرید 115 شیشه از پادزهر تولید ایران را گزارش کرده است، هر شیشه $310. اینطور که راهنمای پزشکی ارتش آمریکا تاکید دارد، پادزهرهای دارویی که شرکت داروسازی رازی در ایران تولید می‌کند، بیشترین کاربرد را برای درمان مارگزیدگی و سمزدایی در ارتش آمریکا دارد، چرا که ایران این پادزهرها را بر پایه انواع زهرهایی که در مارهای موجود در افغانستان یافت می‌شود ساخته است. به گفته پزشکان ارتش آمریکا، سازمان غذا و داروی این کشور تصریح کرده که پادزهرهای تولید آمریکا اثر درمانی برای سمزدایی و درمان مارگزیدگی در افغانستان ندارد، چرا که این پادزهرها بر پایه انواع زهرهایی که در مارهای آمریکا وجود دارند ساخته شده. در سوی دیگر این رابطه سمی اما ایران ایستاده که میگوید فارغ از مباحث دیگر تنها به فکر فروش محصولات دارویی خود است. هادی زاره، رئیس تیم پژوهشی پادزهرهای شرکت داروسازی رازی، به وال استریت ژورنال گفته است ما این داروها را برای نجات زندگی انسانها میسازیم و ایرانی و افغان و آمریکایی برایمان فرقی نمیکند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اما با پاسخهای از این دست قانع نشده. پرسش این است که آیا خرید این پادزهرها از عمده ترین شرکت تولید دارو در ایران از سوی آمریکا که خود یکی از معمارهای اصلی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، ناقض تحریم‌ها به شمار نمی‌رود؟ جواب‌ها البته کلی و ناروشن است. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این وزارتخانه در حال بررسی جزئیات خرید پادزهرهای ایرانی از سوی وزارت دفاع آمریکا است تا مطمئن شود تحریمی نقض نشده و تمام مقررات رعایت شدند. با این حال تحریم‌ها در اینجا هم اثر خودشان را گذاشتند و ادامه تولید پادزهرهای ایرانی هم مثل بسیاری دیگر از داروهای حیاتی دشوار شده. اینطور که هادی زاره، رئیس تیم پژوهشی پادزهرهای شرکت داروسازی رازی میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران کار خرید مواد اولیه و تجهیزات و همچنین تولید دارو برای شرکت رازی را هم مشکل‌تر کرده است. آقای زاره میگوید تحریم بر افزایش قیمت‌ها هم اثر مستقیم گذاشته. در افغانستان 13 گونه مار وجود دارد که بسیاری از آنها در ایران هم یافت می‌شوند. مارهای خطرناک و گاه بسیار خشن و حمله‌ور که با وجود هشدارهای مراقبتی ارتش آمریکا هر از گاهی سربازان ارتش این کشور در افغانستان را نیش می‌زنند. پزشک داروساز ارشد ارتش آمریکا میگوید درمان مارگزیدگی و نجات جان همه این سربازها پادزهرهای رازی است. او میگوید اغلب در مواردی که ندانیم چه نوع ماری یک سرباز را نیش زده، بلافاصله از پادزهرهای رازی استفاده میکنیم و همین درمان را ممکن میسازد. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیش از 80 سال سابقه یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی در ایران است که فعالیت خود را در سال 1303 و با تحقیقات درباره راههای مبارزه با بیماری طاعون گاوی که در آن زمان صدها هزار رأس گاو دامی ایران را تهدید میکرد آغاز کرد. منتقدان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران میگویند این تحریم‌ها اگرچه مستقیما دارو و غذا را هدف نگرفته، اما با تحریم سیستم بانکی و اقتصادی ایران مانع از دسترسی مردم ایران به دارو شده و سلامتی شهروندان را تحت تأثیر قرار دادند.
گزارش فهیمه خضرحیدری را از رادیو فردا شنیدید. اما گفته میشه که بخش قابل توجهی از دیواره زیرین سنگنگاره باستانی پریشو که از اون به عنوان نقش برجسته زن ایران باستان یاد میشه تخریب شده. خبرگزاری مه گزارش داده که محسن عباسپور عضو شورای مرکزی انجمن هماندیشان جوان کازرون جدا شدن بخشی از دیواره زیرین این نقش برجسته رو ناشی از ضربات پتک یا وسایل مشابهی دونسته که یک فرد یا افرادی به اون زدن. از بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه بیشتر میشنویم.
سنگ‌نگاره پریشو در کازرون نزدیک 7 سال پیش توسط عمادالدین شیخ الحکمایی از پژوهشگران تاریخ کشف و پس از آن پرونده ثبت این اثر در فهرست آثار ملی دنبال شده است. گفته میشود این نقش برجسته از زمان ساسانیان بر جا مانده است. در پی کشف و شناسایی این نقش برجسته در سال 1385 گفته شده بود که در ناحیه صورت، پاها و یکی از دستها آسیب‌های جدی دیده و در این قسمت‌ها کاملاً از بین رفته، اما دست راست، نیمتنه و بخشی از دست چپ آن همچنان سالم بر جای مانده است. دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس باستانشناسی و پژوهشگر و نویسنده تاریخ و فرهنگ ایران که کتاب سنگ‌نگاره‌های ایران را در دست انتشار دارد، در گفتگو با رادیو فردا اظهار می‌دارد که جنسیت تصویر سنگ‌نگاره پریشو و اینکه از کدام دوره تاریخی است روشن نیست، چرا که هنوز پژوهش‌های کاملی درباره این سنگ‌نگاره انجام نیافته است.
سنگ‌نگاره خاصی که در حاشیه دریاچه پریشان هست در نزدیکی کازرون، این سنگ‌نگاره است که حدود 7-8 سال پیش پیدا شد، قبلا شناخته شده نبود. راجع به این سنگ‌نگاره هنوز مطالعات کاملی انجام نشده، هنوز مشخص نیست متعلق به چه دوره‌ایه و اصولا نقش زن هست یا مرد هست، اینها نامعین هستن. اون سنگ‌نگاره است بسیار محو شده و احتمالاً کسانی که گفتند این زنه به خاطر این بوده که لباس بلندی داره، اون لباس بلند رو در اون زمان مردان هم می پوشیدن. سنگ‌نگاره شباهت زیادی از نظر فرم اجرا به آثار ایلامی داره و بیشتر به نظر می رسه یک اثر ایلامی باشه تا یک اثر ساسانی.
اما آنچه که در پیوند با این نقش برجسته تخریب شده است، به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عباسپور کوشنده میراث فرهنگی اظهار داشته است بخش جدا شده ارتفاعی حدود 2 متر و عرضی حدود 80 سانتی متر دارد و بر اساس مشاهدات میدانی صورت گرفته میتوان اینگونه استنباط کرد که بر اثر ضربات پیاپی وسیله پتک مانند به یک محدوده مشخص بخشی از دیواره کوه به صورت تقریبا یک دست از آن جدا شده و به زمین افتاده و در حال حاضر قطعه سنگ بزرگ جدا شده از این دیواره در زیر نقش پریشو افتاده است. با این وجود خود نقش برجسته آسیبی ندیده و در همان وضعیت پیشین خود باقی مانده است. رضا مرادی قیاس‌آبادی در ایران.
از اونجایی که من کتاب سنگ‌نگاره‌های ایران رو در دست چاپ دارم، این خبر تخریب رو که شنیدم از دوستان محلی خواهش کردم دیروز که این اثر رو ببینن و دیدن، اینها صحبتی از تخریب نکردند و گفتن که این سنگ‌نگاره همون وضعیتی رو داره که به اصطلاح پارسال و پیارسال هم داشته.
خبرگزاری مهر نزدیک 1.5 سال پیش نیز نوشته بود نقش برجسته منحصر به فرد زن ایران باستان در شهرستان کازرون فارس در حال محو شدن است و نسبت به فقدان هر گونه فعالیت حفاظتی ویژه مانند محصور کردن، نمونه برداری و اسکن نقش برجسته هشدار داده بود. اما آیا سنگ نگاره پریشو تنها اثر باستانی ایران است که یک زن را نشان می دهد؟ رضا مرادی قیاس‌آبادی،
سنگ نگاره به مفهوم اصلیش، یعنی یک اثر مستقل و متمایزه که به صورت یک مجلس حجاری بر صخره کوه حجاری شده، در حدود 80 تا ما در ایران داریم. در خیلی از اینها هم نقش زن وجود داره، یعنی آنچنان نایاب نیست. نقش زن در آثار هنری دوره هخامنشیان وجود نداره، اما در دوره‌های دیگه مثل دوران ایلامی، دوران اشکانی، ساسانی، نقش زن وجود داره و فراوان هم وجود داره.
در همین حال محسن عباس‌پور، عضو شورای مرکزی انجمن هم‌اندیشان جوان شهرستان کازرون، در گفتگو با خبرگزاری مهر اشاره کرده است که پیش از این نیز صدمات مشابهی به دو نقش برجسته دیگر در کازرون، نقش برجسته بهرام دوم و نقش برجسته قندیل وارد شده بود که چندی پیش ضارب این نقوش دستگیر شد و هدف اصلی خود را از این تخریب‌ها، کشف گنج، اعلام کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد در تهران، ما از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام دوباره به شما اگر همراه ما بودید یا اینکه تازه به رادیو فردا پیوستید. از این برنامه زنده نیم ساعت گذشته و یه ربع دیگه باقی مونده. امیدوارم اگه در ایرانید بیدار باشید، همراه ما بمونید و بخش دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید. شاید صدای شما هم تو این برنامه باشه. با حسین قویمی اول خبرهای تازه رو مرور میکنیم. سلام و شب بخیر.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری ها، با شدت گرفتن تظاهرات در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر، محمد مرسی محل کارش را ترک کرد. ماموران پلیس برای جلوگیری از هجوم معترضان به سوی آنان گاز اشکاور شلیک کردند. بر پایه گزارش ها، تظاهر کنندگان سیم های خاردار اطراف کاخ ریاست جمهوری را بریدند و هزاران نفر دور کاخ حلقه زدند. مخالفان به اختیارات تازه‌ای که محمد مرسی برای خود در نظر گرفته و همچنین پیشنویس قانون اساسی که قرار است 25 آذر به همه پرسی گذاشته شود اعتراض دارند. ناتو درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک این کشور برای مقابله با حمله احتمالی سوریه را روز سه‌شنبه تصویب کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی پس از مذاکره در این باره در بروکسل بیانیه‌ای منتشر کردند. در این بیانیه آمده است که این سازمان برای افزایش قابلیت‌های دفاع هوایی ترکیه از قصد آلمان، هلند و آمریکا جهت رساندن موشک‌های پاتریوت به ترکیه استقبال می‌کند. روسیه متحد قدیمی حکومت دمشق هشدار داده که استقرار این موشک‌ها می‌تواند خصومت‌ها را تشدید کند. آندرس فوگ راسموسن روز سه‌شنبه گفت که انتظار دارد که استقرار موشک‌ها طی چند هفته آینده پس از تایید متحدان ناتو به انجام برسد. دولت عراق روز سه‌شنبه از فرود هواپیمای حامل یک وزیر کابینه ترکیه در اربیل کردستان عراق جلوگیری کرد. نصیر بندر، رئیس اداره هوانوردی عراق، گفت هواپیمای وزیر انرژی ترکیه قرار بود در فرودگاه اربیل فرود آید، اما مقام‌های فرودگاه به این هواپیما اجازه فرود ندادند. وی علت این امر را عدم تایید قانونی ذکر کرد. روابط ترکیه و عراق در پی فرار طارق الهاشمی، معاون سنی رئیس جمهوری عراق، به ترکیه به سردی گذاشته است. وی از سوی دولت شیعه عراق متهم به اداره جوخه‌های اعدام شده و به صورت غیابی محاکمه شده است. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا ادعای ایران درباره شکار یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در آسمان ایران را رد کرد. جیسون سالاتا، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس، روز سه‌شنبه گفت که همه هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه بازشماری شدند و عملیات نیروهای آمریکایی در محدوده آبها و فضای شناخته شده بین المللی انجام می‌گیرد. در ایران رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی، از پایان اعتصاب قضای او پس از 49 روز خبر داد. آقای خندان شامگاه سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود ضمن اعلام این خبر نوشت: در ملاقات استثنایی عصر امروز، نسرین با توجه به برداشتن محدودیت قضایی مهرابه دخترش به اعتصاب قضایی خود پایان داد. رضا خندان در این زمینه توضیح بیشتری نداده و تنها از دوستان و همدلان و همچنین فعالان زنان خانم آزاده سپاسگزاری کرده است.
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. اما در صدای شما این هفته رادیو فردا باز هم جواب سوالات شما داده میشه به مسائل فنی، مطالب روی سایت ما یا تغییرات فرکانس های رادیو فردا. همراه جان خاکزاد و آزاده توکلی باشید در ادامه تا 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیو هستن. آزاده و حامد سلام.
من هم به تو جان و حامد سلام میکنم، همینطور به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
من هم سلام میکنم به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا، همینطور به شما، و امیدوارم که امروز بتونیم در این برنامه بخشی از مشکلات اونها رو برطرف کنیم.
دوستان، همونطور که حامد گفت، در برنامه امروز تلاش میکنیم که مشکلات شما در دسترسی به وبسایت رادیو فردا، در دسترسی به صفحه های فیسبوک برنامه های مختلف رادیو فردا و همینطور پخش صدای رادیو فردا از طریق اینترنت و ماهواره پاسخ بدیم. حضور حامد فارسی در استودیو نشان دهنده اینه که مشکلات فنی شما برطرف خواهد شد. پس برای شنیدن همه اینها، خصوصا صدای خودتون، شما شنوندگان گرامی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتید، با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت شنوندگانی هستش که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتن و پیامشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند. اگر موافق باشید به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش میکنیم.
حکومت داری متعلق به هیچ شخص خاصی نیست. یه مملکت فقط متعلق به مردم اون مملکته. مملکت ایران صاحبی نداره. صاحب مملکت ایران 70 میلیون انسانی هستن که اومدن یک عده ای رو به استخدام خودشون در آوردن و به اینا گفتن آقا حکومت دست شما، بفرمایید حکومت داری کنید. این مردم شما رو استخدام کردن و هر زمانی که احساس بکنن شما لیاقت حکومت رو ندارید و نمیتونید مملکت رو اداره کنید، باید اجازه داشته باشن که بتونن شما رو عزل و نصب کنن.
75 سالمه، 2 روز از تو خونه به خاطر آلایندگی ها نمیتونم بیام بیرون، لای پنجره رم نمیتونم باز کنم، 3 روز دیگم گفتن از خونه نیاد بیرون، دارم خفه میشم تو خونه، تنهام هستم. آخه تو رو خدا از این مسئولین خواهش میکنم، جلو این ماشینا، این همه موتورسیکلت، میلیون میلیون موتورسیکلت از تو پای آدم ها رد میشن، یک کمی جلوگیری بکنین. چقدر ماشین تو تهرانه، تو کوچه و خیابون و پس کوچه دیگه از ماشین اشباه شده.
آقای خامنه‌ای، آقایان قضات، قبل از این که فاجعه‌ای دیگر به بار بیاید به فریاد خانم نسرین ستوده برسید.
درود بر نسرین ستوده عزیز، این خانم که جمهوری اسلامی با سپاه و اطلاعات و انصار حزب الله رو مجبور کرده که از ترس از اون ایشونو زندانی کنن. درود بر ایشان.
خانم نسرین ستوده، شما به خودتون تعلق ندارید، شما افتخار ملت ایرانید، به ملت ایران تعلق دارید، بس خواهشمند است به اعتصاب قضای خود پایان دهید.
من مادر یه دختر هستم که به علت ورشکستگی پدرش چون سهامدار شرکت بوده دختر منو ممنوع الخروج کرده. خواهش میکنم از مسئولین به این موضوع رسیدگی بکنم. متشکرم.
جناب آقای خامنه ای،
شما در زمان شاه مدتی را در زندان بودید، اما آیا شاه و حکومت ایشون متعرض خانواده شما شدن که شما این همه دارید خانواده خانم نسرین ستوره را اذیت میکنین؟
من یک پزشک عمومی هستم، یا همون جنرال پرک. 15 سال سابقه کار در مطب خودم دارم و با احتساب دوره بیمارستان بیش از 23 سال سابقه تبابت دارم. 25 سال هم بیمه پرداختم که بتونم از بیمه خدمات درمانی خودم استفاده کنم، ولی با طرح اعجاب انگیز پزشک خانواده شهری که حکومت ایران راه اندازی کرده، اگر خودم یا خانواده‌ام بیمار بشن، نمیتونیم در دسترسی بیمه خودمون برای خودمون دارو بنویسیم.
جهان را دائما این رسم و این آیین نمیماند، اگر چندی میکنی مانده است پیش از این نمیماند. به چندی سال و هر سال سنجیدیم دان اوزای دوی در خست فروردین نمیماند.
صدای شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده تا حامد پارسی در استودیوس یادآوری کنیم که تعدادی از دوستان ما با ارسال ایمیل، پیامک و حتی پیام‌های تلفنی از ما خواسته بودند که برنامه راجع به فناوری‌های تازه، تکنولوژی‌های تازه ارتباطی یا همون دیجیتال و فناوری‌های نو، این دوست عزیز در ایمیلش بر ما گفته، ما در رادیو فردا داشته باشیم. دوستان این برنامه در حال حاضر داره پخش میشه. اسم این برنامه هست .com و تهیه کننده و مجری این برنامه هم هست حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
چه بهتر که خود حامد توضیح بده. حامد
خب جان، همینطور که گفتی و مطمئنم خیلی از شنونده های رادیو فردا هم میدونن، الان ما هاست که برنامه دات کام در حوزه تکنولوژی های جدید و اینترنت در رادیو فردا تولید و پخش میشه. حدود 34-5 شماره از این برنامه رو من تهیه کنندش بودم و در خدمت شنوندگان بودم. پیش از من هم چندین شماره از همین برنامه رو، از همین سری رو، همکارمون فهیم خضر حیدری تهیه میکرد و میساخت. در این برنامه خب ما تلاش میکنیم که به اخباری که در ارتباط با تکنولوژی های ارتباطی جدید هست، موبایل ها، تبلت ها، کامپیوتر ها، وبسایت ها، سایت های اینترنتی، شبکه های مجازی، اینها بپردازیم. در بخش ویژه‌ای از این برنامه هر هفته سعی میکنیم که نکاتی کاربردی رو در ارتباط با استفاده از شبکه های مجازی به علاقمندان و کاربران این شبکه ها اعلام کنیم. بعضا سعی میکنیم در این برنامه که منعکس کننده دیدگاه هایی باشیم که بر صفحه های مختلف رادیو فردا در شبکه های اجتماعی گذاشته میشه از طرف کاربران و مخاطبان رادیو فردا در این شبکه ها. و فکر میکنم که مشکلی که این دوستمون داشته اینه که احتمالاً رادیو فردا رو هر روز هفته دنبال نمی کرده. بذار یادآوری کنم که برنامه دات کام روزهای پنجشنبه بعد از مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه، حدود ساعت 7:30 به وقت ایران،
و تکرارش در مجله نیمه شب البته باز هم تکرار میشه روز بعد، یعنی جمعه. درسته،
چهار بار این برنامه پخش میشه از رادیو فردا، یک بار پخش هستی که گفتم، یک بار بازپخش اون در مجله بامدادی یا مجله نیمه شب روزهای جمعه، یک بار صبح جمعه ساعت حدود 6:30 به وقت ایران، و یک بار هم ظهر جمعه حدود ساعت 1:30.
صدای شما صدای فرداست.
خب حامد، کسانی که در هفته اخیر به صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا سر زدند، حتما باید با مجموعه عکس‌هایی از طبیعت پاییزی ایران و همینطور عکس‌هایی از خارج از ایران روبرو شده باشند. حامد، چه توضیحی درباره این عکس‌ها و این آلبوم‌ها داری؟
خب آزاده جان، ما همیشه از طریق همین برنامه و برنامه‌های مختلف رادیو فردا سعی کردیم دعوت کنیم از کاربران رادیو فردا که عکس‌ها و ویدیوهای خودشون رو برای تقسیم کردن با دیگر کاربران رادیو فردا در اختیار ما بگذارند. پیش از این برخی از این مجموعه عکس‌ها و ویدیوهایی که به دست ما می‌رسید رو ما در وبسایت رادیو فردا منتشر می‌کردیم. از هفته گذشته ما تصمیم گرفتیم که به طور فعال‌تر در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم از کاربران این صفحه بخوایم که عکس‌های خودشون رو با ما در میان بگذارن. عکس‌های مختلفی هم طور که گفتی به دست ما رسید. البته بخش عمده اونها مربوط به عکس‌هایی است که حال و هوای پاییز رو در شهرهای مختلف منعکس می‌کنه. عکس‌هایی داشتیم از آذربایجان، عکس‌هایی داشتیم از یاسوج، عکس‌هایی داشتیم از خارج از ایران، از استرالیا گرفته تا آلمان، و همینطور عکس‌های مختلفی به دستمون رسیده که ما به مرور اینها رو نه تنها در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور که گفتی صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا، که در صفحه ویژه‌ای در خود وبسایت رادیو فردا هم منتشر خواهیم کرد، صفحه‌ای از نگاه شما که قرار میزبان نظرات، تصاویر، ویدیوها و محتوای ارسالی کاربران رادیو فردا باشه، محتوایی که از راه‌های مختلف به دست ما رسیده.
دوستان، به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی، من ژان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.